به شهادت رسیدن، تسلیت عرض میکنم به خانواده های عزیزشون، همه ملت ایران، مقام معظم رهبری آقا امام زمان ارواحنا فدا و انشالله که عاملان و بانیان و پشتیبانان این حادثه دردناک تروریستی به سزای عمل خودشون برسند و در روز قیامت هم خدای متعال اونها رو مجازاتی که مناسب این کارشون هست عنایت بفرماید. همطور برخی از هموطنان عزیزمون در اقصا نقاط کشور در این آشوب هایی که بود و اتفاقاتی که افتاد به شهادت رسیدند. شهادت اونها رو هم تسلیت عرض میکنم. مردم عزیز ما مردم شریفی هستند، مردم هوشیاری هستند و همچون اعضای یک خانواده که ممکنه گاهی ملاحظاتی داشته باشند، اعتراضاتی داشته باشند، خب اعتراض خودشون رو بیان میکنند، ولی حقا و انصافا در شأن مردم ایران اینجور اقداماتی که بعضی ها در تحریک دشمنان انجام میدن نیست. به هر حال مردم ایران در راه پیمایی مردم عزیز ایران در راه پیمایی روز 13 آبان نشون دادن که صفشون از معدود افرادی که چارچوب ها رو زیر پا میگذارن جداست. ما درود میفرستیم به ملت بزرگ ایران و از خدا میخواهیم که به همه ما این بصیرت و توفیق رو عنایت بفرماید که توطئه های دشمن رو بشناسیم و در برابر دشمنانی که با یک جنگ احزاب رسانه‌ای سعی دارن که در میان ملت بزرگ ایران تفرقه ایجاد بکنن، انشاءالله بیستیم، مقاوم باشیم و اهل صبر و استقامت و حلم و بردباری باشیم انشاءالله. همینطور استاد عزیزی رو از دست دادیم که از اساتید صاحب نام و مؤثر بود در عرصه فلسفه سیاسی اسلام، اندیشه سیاسی اسلام و به ویژه مباحث قرآنی، جناب استاد دکتر علیرضا صدرا، استاد محترم دانشگاه تهران، که ارتحال ایشون رو هم من تسلیت عرض میکنم. معذر همه همکاران و عزیزان و دانشجویان و علاقمندان به ایشون و خانواده مکرم و محترم ایشون. و در این ایام، خب ایام ارتحال حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، کریمه اهل بیت عصمت و طهارت هم هست که خدا توفیق داده ما اینجا در قم زیر سایه‌سار کرامت ایشون داریم به امر تحصیل و تحقیق و تدریس و مطالعه مشغول هستیم. انشالله که برکات ایشون بر همه مردم ما روز به روز فزونی بگیرد و ما رهروان خوبی برای ائمه معصومین علیهم السلام باشیم، رهروان خوبی در مسیر قرآن و اطرت باشیم. بحث ما همطور که مستحضر هستید حکمرانی در قرآن کریم بود، حکمرانی نبوی، و در ذیل حکمرانی نبوی آمدیم بحث نظام سیاسی حکمرانی رو و دولت رو مورد بحث قرار دادیم به عنوان یک اولویت و رسیدیم به بحث پنجم که بحث مرکز تصمیم گیری بود. در ذیل مرکز تصمیم گیری عرض کردم که در شرایط عادی بحث خیلی روشن نیست. به هر حال در شرایط عادی همه مدعی ان که ما مطیع رهبری هستیم و اطاعت میکنیم، اما مسئله وقتی حساس میشه که در جامعه اختلاف پیش میاد، معارضه‌ای، اعتراضی، و امثال اینها. هرگاه اعتراض در جامعه پیش بیاد، این بحث اهمیت خودش رو بیشتر نشون میده که اگر در جامعه بر سر امور مختلف اختلافی شد، اینجا چگونه ما باید اون اختلاف رو برطرف بکنیم، یعنی راهکار حل منازعه چیست. باز این هم قابل تفصیل هست. گفتیم در شرایط عادی معمولا قوه قضاییه و دستگاه‌های داوری که وجود دارن و دستگاه‌های حل اختلافی که وجود دارن حسب مورد این کار رو انجام میدن. یعنی اگر یه قراردادی منجر به اختلاف شده، نگاه میکنن در اون قرارداد چه راهکاری برای حل اختلاف مثلا پیش بینی شده، یا بین شهروندان بحث به هر حال قوه قضاییه و دیگر نظام‌هایی که درست شده، مثلا در حوزه پزشکی نظام پزشکی، در حوزه های دیگه هم همینطوریه، نهادهای تخصصی درست شده برای داوری. اما گاهی بحث مقدار سطح کلان هست. عرض کردیم که کلیتش اینه که در جایی که حکم شرعی الهی وجود داره، رهبر حل و فصل میکنه اون نزاع رو، و در جایی که مسئله مربوط به عموم مربوط مردم میشه و اونجا حکم شرعی مشخصی از ناحیه خدای متعال نیامده، حکم شرعی و آیات قرآن میگه که اینجا با مشاوره مردم، بیعت مردم و امثال اینها حل و فصل بشه. مواردی در جلسات گذشته مطرح شد، مواردی رو هم انشاءالله در جلسه امروز مطرح میکنه. یک بحثی که داشتیم این بود که این مسئله در حوزه مردم شناسی هم مطرح میشه، یعنی با توجه به اینکه مردم مؤمنی باشن یا غیر مؤمن باشن، منافق باشن، کافر باشن، این هم تأثیر میگذاره در نحوه مواجهه اونها با دستورات رهبر. برخی از آیات قرآن کریم رو توفیق داریم انشاءالله امروز میخونیم، ببینیم که در این آیات چه پاسخی به این سوال ما داده میشه. البته در جلسات گذشته برخی آیات تلاوت شد، در این جلسه هم برخی از آیات رو میخونیم. طبیعیه که جمع‌بندی معطوف به همه این آیات خواهد بود. چند تا از آیات سوره نور رو اول میخونیم. سوره مبارکه نور سوره 24 قرآن کریم هست. آیات 46 تا 54 آیات مهمی هست که به مناسبتی البته در یکی از جلسات گذشته هم به اینها اشاره شد. اینجا نسبت مؤمنین رو با اطاعت از رهبری نشون میده و همینطور نسبت کسانی که دچار مشکلات اخلاقی هستند یا دچار مشکلات نظری هستند رو هم با رهبری جامعه اسلامی نشون میده. خب آقای مهندس زحمت کشیدن این آیات رو نشون دادن به شما، ولی اگر خودتون هم در محضر قرآن کریم هستید حتما قرآن رو باز کنید. سوره مبارک نور آیات 46 به بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مستحضر هستید که سوره مبارک نور از سوره های راهبردی قرآن کریم هست و از ابعاد مختلف بحث توجه به نور، نور الهی و نهادینه کردن این نور الهی در سطح خانواده و جامعه و دولت تا تمدن اسلامی رو پیگیری میکنه. وقتی خدای متعال الله نور السماوات و الارض هست، یعنی این زمینه آماده است که شما هم بتونید خودتون رو، یعنی ما هم بتونیم خودمون رو، خانوادهمون رو، جامعهمون رو، دولتمون رو و هر نهادی رو که میخواییم بسازیم نورانی بسازیم. میفرماید که حالا این بحث در این سوره هست، ما الان وارد این قسمت نمیشیم، فقط این آیاتی که نسبت مردم رو با رسول مکرم اسلام، رسول الله هم اینجا به عنوان رهبر جامعه اسلامی داره بیان میکنه، این قسمتش الان برای ما مهم هست که حتی در جامعه‌ای که حضرت رسول هم در رأسش بود، بعضی‌ها به هر حال از اون حضرت اطاعت نمی‌کردند. این مسئله وجود داشت و این خب برمیگشت به ایمانی که اونها داشتن، که این ایمان، ایمان محکم و مستحکمی نبود. لقد انزلنا آیات مبینات و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. ما نازل کرده ایم نشانه های روشنگری را، روشن و روشنگری را، و خدا هدایت می کند کسانی را که مشیتش اقتضا کند به صراط مستقیم. خب حالا دو نمونه رو معرفی میکنه. کسانی که در صراط مستقیم واقعا قرار دارن، اینا نسبتشون با رسول الله چگونه هست، و کسانی که در صراط مستقیم وارد نشدن. یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا. عده‌ای از مردمان می آیند محضر تو ای پیامبر، و یقولون و مدعی هستند، می گویند آمنا بالله، ما ایمان آورده ایم به خدا و به رسول و به رسول، و اطعنا و اطاعت هم می کنیم. ایمان آوردیم به خود، خدا رو باور داریم، رسول رو به عنوان رهبر باور داریم، و اطعنا و اطاعت می کنیم، فرمان برداری می کنیم. اما ثم یتولا فریق منهم، پس از این بیعتی که میکنند و این اقرار صریحی که دارن که ما خدا رو بهش ایمان آوردیم، رسول الله رو بهش ایمان آوردیم و اهل اطاعت هستیم، میبینی که عده‌ای از اینها، فریق منهم، نه همشون، گروهی از اینها نافرمانی میکنن. یتولا یعنی روشون رو بر میگردونن از تو، گوش به حرفای تو نمیدن. ثم یتولا فریق منهم من بعد ذالک، پس از این عهد و پیمان و بیعت گروهی از این کسانی که مدعی ایمان هستند بعد از این بیعت و عهد و پیمان اعراض میکنند، یتولا پشت میکنند به شما، به شما پیغمبر. و ما اولایی که بالمومنی، در واقع اینا مومن نیستن، و این ادعای ایمانی که میکنن یک ادعای زبانیه، لغلغه زبان هست، اینا در اصل ایمان نیاوردن. خب مشکلشون چیه؟ یعنی حالا در ادامه اومده گفته خدا متعال، و ازادو الالله و رسولهی، وقتی اینها فرا خوانده بشوند به سوی خدا و رسولش، لیحکم بینهم، تا بین اینها داوری بکنه، یعنی در اون اختلافی که پیدا کردن، وقتی به اینها گفته میشه که بیایید که خدا و پیغمبر، پیغمبر بر اساس قوانین خدا در واقع بین شما داوری بکنه، قضاوت بکنه، این اختلاف شما رو حل و فصل بکنه، اذا فریق منهم معرضون، میبینی که بعضی از اینایی که مدعی ایمان بودند اعراض میکنند، اعراض میکنند، اعتراضیه که به اعراض ختم میشه، میگن نه ما میریم به دیگران مراجعه میکنیم. این شبیه اون آیات سوره مبارک نساء هست که حالا من در ادامه آدرسش رو انشالله خواهم گفت، یه فرصت نمی کنیم اونها رو بخونیم، که اونجا میگه که اینها برای حل و فصل اختلافات خودشون به کفار و طاغوت مراجعه میکنن، در حالی که وقد امرو ان یکفروا به، اینها امر شدن که سراغ کفار نروند، ان یکفروا به، از اونها فاصله بگیرن. خب یعنی تو جامعه اسلامی داره زندگی میکنه، ولی معیارهای غیر اسلامی رو میخواد بپذیره، میخواد در جاهایی که اختلافی پیدا شد به بیگانگان مراجعه بکنه، سلطه بیگانگان رو بپذیره، یه همچین اتفاقی میفته. در یک صورت حاضرند به حکومت اسلامی، به دولت اسلامی و به رهبری اسلامی و پیغمبر مراجعه بکنن، اون کیه؟ وقتی مطمئن باشن که حکم 100% به نفع این هاست. اما اگر مطمئن نباشن که حکم به نفع این هاست و و چون میدونن که پیغمبر که بر اساس سفارش و رشوه و اینا حکم نمی کنه، پیغمبر حکم حق رو میگه، مطلب حق رو میگه، اونجا میگردن دنبال یه مراجع دیگری، نهادهای دیگری، افراد دیگری که بتونن از اونها یه حکمی به نفع خودشون بگیرن. یعنی حق برای اینها ملاک نیست، نفع خودشون ملاکه. اگه نفعشون ایجاب کرد، بله به پیغمبر مراجعه میکنه. و این یکن لهم الحق، اگه حق به نفع اینها باشه، یعتو الیه مذعنین، میان پیش پیغمبر در حالی که اذعان دارند که پیغمبر حقه، میگن باید به پیغمبر مراجعه کنه. چرا این حرفو میزنن؟ نه چون پیغمبر رو قبول دارن، نه چون رهبری رو قبول دارن، بلکه چون مطمئنن که حکم به نفع اینها جاری خواهد شد. یعنی فعلا توی این مسئله اختلافی حق با اینهاست. حالا چرا اینطوری هن اینا؟ یعنی چرا یه عده سر این لبهی که گفتن وای نمیستن، این بیعتی که کردن وای نمیستن، این رو میشکنن، نقض میکنن، چرا یه عده به طاغوت ها دوست دارن مراجعه بکنن؟ افی قلوبهم مرضون ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. سه تا فرض رو آیه مطرح میکنه، بعد یه پاسخ میده. آیا اینا مشکل اخلاقی دارن؟ افی قلوبهم مرض، آیا اینها قلبشون بیماره؟ بیماره به چه معنی؟ یعنی نظر اخلاقی، یعنی خودپرست شدن، خودخواه شدن، غیر از خودشون کسی دیگری رو نمیبینن، دیگر مردم رو نمیبینن. اگر مثلا شعار مردم میدن برای اینی که به منافع خودشون برسن، چون اون مردمی رو که با اینها مخالفت کنن میبینی که از سر راه بر میدارن. خیلی عجیبه ها. یعنی یه جا شعار مردم گرایی میده، یه جای دیگه میبینی که یه عده دیگری از مردم رو از سر راه خودش بر میداره چون با او همراه نیستن. افی قلوبهم مرض، آیا در قلب اینها مرضه؟ یا دچار بیماری اخلاقی شدن؟ امرتابو، یا مشکل نظری دارن، دچار شک شدن، شک دارن در اسلام، در دین، براشون شبهه درست شده و ایمانشون رو از دست دادن. اصلا نظر بالاخره دشمنان بیکار نبودن دیگه، رسانه‌های دشمن، شبکه‌های مختلف، اینا اینقدر اینها رو مورد بمباران رسانه‌ای قرار دادن که دچار شک شدن، دچار تزلزل فکری شدن. یعنی چون دچار تزلزل فکری شدن، دیگه پیغمبر رو قبول ندارن، برای داوری به پیغمبر مراجعه نمی کنن. یا اینکه نه، می ترسن که نکنه خدا و رسول خدا بر اینها ظلم روا بدارند. یعنی به این نتیجه رسیدن که اگه ما به پیغمبر و به خدا مراجعه کنیم، مورد ظلم واقع میشیم. می فرماید که نه، هیچ کدوم اینها نیست، بل اولئک هم الظالمون. این نیست، اینا خودشون هم میفهمن که خدا و رسول به کسی ظلم نمی کنن، بلکه این کارشون ناشی از اینه که اینها خودشون ظالم و ستمگرن. چون مرتکب ظلم شدن، میدونن که اگر به خدا و رسول مراجعه کنن، حکم حق درباره اینها جاری خواهد شد، لذا میخوان به غیر خدا و رسول مراجعه کنن، به دشمنان مراجعه بکنن که اون دشمنان از اینها حمایت بکنن. بعد می‌فرماید اگر اینها مؤمن واقعی بودن، این کار رو نمی‌کردن. چرا؟ چون که انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. چون که غیر از این نیست، جز این نیست، حتما و حتما اینطوریه که حرف مؤمنان، قول مؤمن اینه، وقتی که فرا خوانده بشود به سوی خدا و رسولش، لیحکم بینهم، بهشون گفته بشه آقا تشریف بیارید، خدا و رسول بین شما در اختلافاتی که داوری کردید، اختلافاتی که دارید داوری کنن، میگن که سمعنا و اطعنا، چشم شنیدیم اطاعت میکنیم. ما میاییم اختلافی که بین ما ایجاد شده رو خدا و رسول حل و فصل بکنن. میفرماید که مؤمن اینجوری میگه، مؤمن نمیگه که نه من نمیام، من داوری قرآن رو، داوری خدا رو، داوری رسول الله رو، داوری دین رو قبول ندارم. مؤمن همچین حرفی نمیگه. اون که همچین حرفی رو میزنه یا دچار مشکل اخلاقی شده، یا دچار مشکل فکری نظری شده، یا مشکلات دیگری که فرمود، مشکل اینه که اینا ظالمن. چون ظالمن گرفتار خودپرستی و خودخواهی شدن، اینها حق رو زیر پا میخوان بگذارن. و اولائک هم المفلحون. اون بالا گفت اولائک هم الظالمون، این پایین میگه اولائک هم المفلحون، یعنی اونایی که از خدا و رسول اطاعت نمی کنند اونا ظالمند. چون به خودش طرف اول از همه به خودش داره ظلم میکنه، داره جهنمی رو برای خودش میسازه. اما اینایی که تابع خدا و رسول هستند، اولائک هم المفلحون، اینها رستگاران هستند. نه تنها امور دنیای خودشون رو آباد میکنن، بلکه آخرت خودشون رو هم آباد میکنن. و من یطع الله و رسوله، هر کس که اطاعت کند از خدا و رسولش، و یخشى الله، از خدا خوف داشته باشه، از مقام خدا، یعنی در محضر خدا هستیم، کسی که خودش رو در محضر خدا بداند، یه خشیتی او رو میگیره دیگه، خاشع میشه، متواضع میشه. و یتقه، و تقوا بورزد، فاولائک هم الفائزون، اینها به فوز رسیدند، جز رستگاران هستند. بعد راجع به دسته اول اون ظالمان میگه که واقسمو بالله جهد ایمانهم، اینها پیش تو که میان خیلی غلیظ و شدید قسم میخورند که لئن امرتهم لیخرجن، اگه تو فرمان بدی اینا حتماً با لشکریان عازم نبرد با دشمن خواهند شد. قل لا تقسمو، ای پیامبر بینا بگو قسم نخورید، طاعتون معروف باده، اگه اطاعت میکنید خواهی اطاعت بکنید دیگه. ان الله خبیرون به ما تعملون، قسم نمیخواد. قل، ای پیامبر بینا بگو اطیع الله و اطیع الرسول، از خدا و رسول اطاعت کنید. فا ان تولو، اگر اعراض کردید، اطاعت نکردید، و انما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، هر کسی بار کار خودش رو حمل میکنه، هر کسی مسئولیت کار خودش رو به عهده داره. و ان تطیعوه تهتدوا، ولی بدانید که اگر از خدا و رسول اطاعت کردید شما راه یافته خواهید بود. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. خب آیه بعدی بحث حکومت رو مطرح میکنه که این رو قبلا خوندیم فکر میکنم در یکی از جلسات گذشته، دیگه من اون رو دوباره نمیخونم. یه آیه‌ای در همین سوره، آیه 62 هست که اون رو هم قبلا خونده بودیم، من دیگه از ذکرش صرف نظر میکنم. آیه 62، اون رو خودتون ببینید که میفرماید مؤمنان کسانی هستند که وقتی بر امر سیاسی اجتماعی در کنار پیامبر باشن، بدون اجازه پیامبر صحنه رو ترک نمی کنند. خب میریم سراغ سوره احزاب. در سوره احزاب هم در اون بحث ماجرای زید و زینب یه همچین مطلبی آمده، اون آیاتش رو می خونیم، اونجا هم یه جنبندی داشته باشه. سوره مبارکه احزاب آیات 36 و 37 رو ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. این آیه کلی و عام هست. آیه بعدی ماجرای زید و زینب رو مطرح کرده. من اول این آیه رو که در بحث مرکز تصمیم گیری دلالتش خیلی وضوح داره ترجمه میکنم و یه جنبندی اینجا داشته باشیم از این آیه. بعد آیه بعدی رو هم خدمتتون میخونم. میفرماید که هیچ مؤمنی، هیچ مرد مؤمنی و هیچ زن مؤمنی براش این اختیار وجود نداره، این به اصطلاح اجازه رو نداره که وقتی خدا و رسول خدا درباره یک کاری حکم نهایی رو صادر فرمودند، این بیاد و معترض باشه. خب یه بار دیگه این فراز رو ملاحظه بفرمایید. و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن، مؤمن مرد مؤمن میشه، مؤمنه زن مؤمن میشه، اذا قضى الله و رسوله، وقتی که خدا و رسولش یه حکمی صادر بکنن، امرن، درباره یه امری. خب چی برای مؤمن و مؤمنه نیست؟ ان یکون لهم الخیره من امرهم، دیگه اونا یه اختیاری دوباره ندارن که بیان و بگن نه ما این حکم رو نمیپذیریم. خوب نت بفرمایید، یه صحنه تصویر میشه، یه مسئله مبتلا بهی اونجا مطرحه، حکمش رو خدا مشخص کرده در قرآن کریم یا رسول خدا حکمش رو مشخص کرده، تمام، این حکم صادر شد، تمام شد. حالا وقتی که خدا و رسول در یه موردی حکم مشخصی رو اعلام کردن، آیا ما مؤمنان می توانیم اعتراض بکنیم بگیم نه اینجوری نباید باشه؟ می فرماید نه، و اگر کسی چون این کاری بکنه این معصیت کرده و گرفتار زلالت شده. و من یعص الله و رسوله، کسی که نافرمانی کند از خدا و رسولش، خدا و رسول آمدن یه حکم رو مشخص کردن، این بگه که نه من این رو نمی پذیرم، میشه نافرمانی. کسی که از خدا و رسولش نافرمانی کند، فقط ظل ظلالا مبینا، چون این کسی گرفتار گمراهی شده، اونم یه گمراهی آشکار. خب ماجرا چی بوده؟ این آیه عامه، البته ماجرا در آیه بعدی بیان شده. و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا کان امر الله مفعولا. خب من داستانش رو براتون بگم بعد آیه رو معنا میکنم. بعد از ازدواج حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله با حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت خدیجه یک غلامی داشتند به نام زید، این رو دادن به پیغمبر، بخشیدن به پیغمبر، گفتن که از این پس زید خدمتکار شما باشه. زید رو رسول مکرم اسلام آزاد کرد. خب اسلام مستحضرید که در یک سرزمینی و جامعه‌ای متولد شد که اونجا بردهداری رواج داشت. کسانی رو بالاخره در جنگ، غیر جنگ، افرادی گرفته بودن و اینها برده بودن. اسلام احکام مختلفی داره برای آزاد کردن این برده ها، این که بتونه افراد رو آزاد بکنه که افراد برده نباشن. خب پیغمبر آزاد کرد، زید رو آزاد کرد و بنا به دلایلی که حالا توی تاریخ آمده، خانواده زید حاضر نشدند او رو بپذیرن. این باز تو تاریخ آمده که الان محل بحث ما نیست. حضرت که زید رو آزاد کردن و خانواده زید هم حاضر نشدن اون رو بپذیرن، فرمودن خیلی خوب شما با هم با ما زندگی بکن، شما هم مثل پسر من، مثلا اینجوری. در عرف ما به این میگیم پسرخاندگی، یعنی کسی که در خانه دیگری میره و زندگی میکنه میشه پسرخانده اونها. خب این زید به سن ازدواج رسید، پیامبر صلی الله علیه و آله دختر عمه خودشون زینب بنت جحش رو برای زید خواستگاری کردن. خب این امر برای زینب سخت بود. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که زینب از بنی هاشم بود، از قریش بود، از نوادگان عبدالمطلب بود. اونها به لحاظ طبقه اجتماعی یک طبقه بالا و ممتازی به حساب می آمدن، در حالی که زید یه برده آزاد شده بود. اما چون اسلام یکی از احکامش هم همین القاء امتیازات طبقاتیه دیگه، که ثروت و به هر حال قدرت های اینجوری و این که از کدوم قبیله هستم و اینا رو همه رو برداشته دیگه، که ما یه همچین امتیازاتی نداریم. در واقع امتیاز افراد از یکدیگر به تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در نزد خدا ما ارزشمون به تقوا سنجیده میشه. هر کسی تقواش بیشتر باشه خب در نزد خدا جایگاه بالاتری داره. اما بحث قبیله و اینا نیست، این نظام های قبیله اینا فقط برای اینه که افراد شناخته بشن و به تعبیر آمده در سوره مبارکه حجرات، اینا برای تعارفه، برای شناخت ما از یکدیگر هست. به هر حال ولی برای زینب این مسئله اندکی دشوار بود طبق اون چه تو تاریخ آمد. به هر حال زینب پذیرفت که همسر زید بشه و این ازدواج انجام شد. پس از اینکه این ازدواج انجام شد، تعامل زید و زینب طبق اون چه که در تاریخ آمده و همین آیه هم بهش اشاره داره، تعامل مناسبی نبوده. یعنی این خانواده‌ای که دلچسب به دو طرف باشه نیست. زید احساس میکنه که به هر حال زینب آنچنان که باید او رو هنوز نپذیرفته و به هر حال این اختلافات رو به پیغمبر گزارش میکنن. مخصوصا زید طبق اون چالا توی این آیه هست به پیغمبر شکایت میکنه که این زندگی ما به هر حال حال خوشی نداره و من میخوام که زینب رو طلاق بدم. پیغمبر به زید میگه که امسک علیک زوجک، هم که تو این قرآن آمده، امسک علیک زوجک یعنی همسرت رو نگه دار برای خودت، بررسی کن، فکر کن، تدبیر کن، همسرت رو برای خودت نگه دار. و اتق الله، البته در چارچوب تقوای الهی، در چارچوب دستورات الهی. اما به هر حال این زندگی تداوم پیدا نمی کنه و زید اعلام میکنه که من واقعا نمیتونم دیگه با زینب ادامه بدم و زینب هم راضیه به طلاق، یعنی از اون ورم اونم در واقع توی این فضا بوده، یعنی از اون طرف هم تلاشی نمیشده برای حفظ زندگی. خب دیگه حضرت میپذیرن که طلاق جاری بشه. طلاق که اتفاق میفته، از سوی خدای متعال دستور میاد به پیغمبر که تو با این زینب ازدواج بکن. اون چه در این آیه ذکر شده حکمتش اینه، میگه تو با زینب ازدواج کن تا مشخص بشه که ازدواج با همسر مطلقه پسرخوانده اشکالی نداره، در حالی که در عرف عرب‌ها، در عرف مکه و جامعه جاهلی میگفتن پسرخوانده همچون پسر است و اگر پسرخوانده همسرش رو طلاق داد، دیگه اون کسی که این فرد رو به عنوان پسرخوانده انتخاب کرده بود، اون نمیتونه با همسر مطلقه پسرخوانده ازدواج بکنه. اما مفسرین اینجا حکمت‌های دیگری هم گفتن، یکی این که به هر حال این مسائل هم برای جامعه حل بشه، که اگر یک کسی که برده بوده آزاد شد بعد با یک کسی ازدواج کرد او رو طلاق داد، باز ازدواج با اون مطلقه اشکالی نداره. چون بعضی میگفتن که نه دیگه، با این خانم نمیشه ازدواج کرد، چون او دیگه باید با برده ها ازدواج بکنه مثلا، یا با برده های آزاد شده ازدواج بکنه، چون ازدواج اولش با یک برده آزاد شده بوده. یعنی مردان اشرافی به اصطلاح، مردانی که سابقه بردگی نداشتن، اینا در شأن خودشون نمیدیدن که با یک مطلقه برده آزاد شده ازدواج بکنن. پس این مسئله هم در واقع اینجا حل شده و بعضی حکمت‌های دیگه. اون چیزی که شاهد مثال ما در این ماجرا هست اینه که وقتی این حکم میاد، پیامبر خیلی نگرانه، خیلی تردید داره که اگر این ازدواج رو انجام بده ممکنه که جامعه، لاقل عده‌ای از جامعه علیه او بشورند که آقا درسته حالا اینا اسلام آوردن، ولی اسلامشون چنان که توی سوره نور الان خوندیم، بعضیا میگفتن ما ایمان آوردیم ولی وقتی به نفعشون نبود دیگه نمیرفتن پیش پیغمبر برای حل و فصل منازعات خودشون، یعنی قوه قضاییه دولت اسلامی رو دیگه قبول نداشتن، اونجایی که احساس میکردن حکم ممکنه به نفعشون صادر نشه، چون خودشون میدونستن که توی این دعوا مثلا اینها ظالمن و اگه به قوه قضاییه مراجعه کنن به ضررشون حکم صادر میشه. اون نکته ای که اینجا مهمه که خدای متعال به پیغمبر میگه که تو نباید از مردم بترسی، تو باید از خدا بترسی، فقط و فقط باید از خدا بترسی. نگاه کن حکم خدا چیست، طبق حکم خدا عمل بکن. یعنی اونجایی که عرض کردم، اونجایی که حکم شرعی مشخصه، اینجا دیگه باید طبق حکم خدا عمل کرد. اینجا بحث انتخابات و دموکراسی و اینها نیست، حکم خداست. مثل الان همین بحث مثلا حجاب، حجاب یه حکم الهیه دیگه، این اصلا حوزه انتخابات و نمیدونم دموکراسی این حرف حکم الهیه دیگه. ای کسی آمده اسلام آورده، مؤمنه، میگه من تابع خدا و رسول هستم، خب حکمش هم میشه حجاب، یه حکمش هم میشه نماز. اینا احکام الهیه، مثلا دست افراد نیست، حتی دست رهبران نیست که بگن که خب حالا مثلا تا الان حجاب بوده، از الان به بعد دیگه مثلا حجاب نیست. این رو کسی همچین کاری نمیتونه بکنه. آیه رو ملاحظه بفرمایید. و از تقولو، بیاد بیاور زمانی را که میگفتی تو ای پیامبر، مخاطب پیغمبره، للذی، به کسی که انعم الله علیه، خدا بهش نعمت داد چون توفیق داشت که اسلام بیاره، و انعمت علیه، تو هم بهش نعمت دادی چون آزادش کردی، برده بود به تو بخشیدنش، تو هم آزادش کردی، گفتی نه تو آزادی میتونی بری سراغ پدر مادر خوده، امسک علیک زوجک، بیاد بیاور وقتی که به این فرد یعنی زید که مورد لطف خدا و لطف تو قرار گرفته بود بهش گفتی که امسک علیک زوجک، زید همسر خودتو نگه دار، اتق الله، اوامر خدا رو انجام بده، تقوای الهی داشته باش. تقوای الهی داشته باش یعنی مطابق دستورات خدا روابط خودت رو با همسرت تنظیم کن و تلاش کن که همسرت رو برای خودت حفظ بکنی، مراقب باش زندگیتون به سمت طلاق و جدایی نرود. خب این حکم شرعیه دیگه، یعنی پیغمبر هم سفارش کرده، توصیه کرده و همه مؤمنین هم همینطور باشن. کسی خانواده به شما مراجعه کرد، نباید فورا بگی بله برو طلاق بگیر، نه، باید تلاش بکنیم که اون خانواده محفوظ بمونه. منتها خب اگر به هر حال دیگه به هیچ نحوی نشد یک زن و شوهری زندگی رو ادامه بدن، حکم شرعی طلاق دیگه، یه حکم شرعیه اون هم و راهکار همینه دیگه. بعد میگه در حالی که و تخفی فی نفسک ملاه و مبدی، این بحث بعدیه دیگه. خب طبق روالی که تو آیات قرآن هست همیشه داستانها کوتاه میشن. خب بعد از اینکه این همسرش رو نتونست نگه داره و طلاق داد و به تو خدا دستور داد که برو برای خواستگاری زینب، تو داشتی این رو تو نفس خودت، در دل خودت مخفی میکردی، ملاه و مبدی، چیزی رو که خدا آشکار کرد با همین آیه دیگه. خدا بهت طبق همین آیه میگه که ما او رو به تزویج تو در آوردیم پس از طلاق زید و اون شرایطی که باید از نظر شرعی رعایت بشه. حالا چرا پیغمبر این رو به اصطلاح دستور خدا رو اینجا نیومد سریع اجرا کنه و میگه دلیلشو میگه، میگه و تخش الناس، تو از مردم میترسیدی که ای الان من یه همچین کاری بکنم. بالاخره اینا واقعا ملاحظات رهبران ها، خیلی وقتا رهبران یه کاری رو مصلحت میدونن که انجام بدن برای جامعه، ولی میبینن که افکار عمومی آمادگی هضم اون تصمیم رو نداره. پیغمبر از سوی خدا مأموره که یه سنت خرافی جاهلی رو بشکنه که بگه آقا فرزند خوانده فرزند فرد نیست، لذا اون احکامش هم بار نمیشه. بالاخره یه چیزیه که شما سرپرستی یه کسی رو قبول کردی، داری زندگیشو تأمین میکنی، این پسر شما که نمیشه که واقعا، که تا تمام احکام مربوط به پسر برش بار بشه و از جمله احکام مربوط به مثلا ازدواج با همسر پسر. خب بله، پسر کسی اگر همسرش رو طلاق بده، پدر نمیتونه با همسر مطلقه پسرش ازدواج بکنه، چون اون دیگه برای همیشه بهش محرمه، یه همچین اتفاقی نمیتونه بیفته. ولی پسر خوانده اگه باشه، نه، حکم شرعی اینه که اشکالی نداره. تخشن ناس، ای پیامبر، تو این حکمی رو که خدا داره آشکار میکنه، خدا آشکارش کرد، اینو همجوری پیش خودت نگه داشتی چون از مردم میترسیدی، خشیت از مردم داشتی. والله احق ان تخشا، در حالی که خدا سزاوارتر است که از او بترسی. پس اینجا میگه که وقتی یه حکم شرعی از سوی خدا وجود داره، مرکز تصمیم گیری چیه؟ دستور خدا هست دیگه. اونجایی که حکم شرعی صریح و مشخصی از سوی خدا وجود داره، حتی پیغمبرم باید بگه چشم. نمیتونه پیغمبر به خاطر ملاحظات اجتماعی و ترس از افکار عمومی و امثال اینها حکم شرعی رو مثلا مخفی کنه یا نگه یا عمل نکنه بهش. فلما غزا زیدون منها، وقتی که زید و ترن، فلما غزا زیدون منها و ترن، وقتی که کار زید با اون خانم تمام شد، یعنی زید همسرش زینب رو طلاق داد، زوجنا که ها، ما اون خانم رو یعنی زینب رو به همسری تو در آوردیم. چرا؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، تا نباشد بر مؤمنان هیچ حرجی، هیچ سختی، هیچ مشکلی در ازدواج با همسران فرزند خوانده هاشان، اذا غزا منهن و ترن، وقتی که روابط زناشویی اونها تموم شده باشه و اونها رو طلاق داده باشن. اگر فرزند خوانده هایی باشن همسرانشون رو طلاق داده باشن، اینجا اشکالی نداره از نظر شرعی، نه که حتما باید ازدواج کنن، اشکالی نداره که ازدواج صورت بگیره. و کان امر الله مفعولا، چیزی که خدا میگه حکمی که باید انجام بشه. در این بحث آیه 39 رو هم ملاحظه بفرمایید، اونجا هم دوباره روی این خشیت تأکید میکنه، خیلی نکته مهمیه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. خب این وصف، البته آیه 38 و چاره ای نیست، من باید آیه 38 هم بخونم، چون میگه اون پیغمبران اینطوری بودن. آیه 38 اینه: ما كان على النبي من حرجن فیما فرض الله له، بر پیامبری، بر هیچ پیامبری حرجی نیست که اون چیزی رو که خدا بهش واجب کرده انجام بده، مثل همین مورد بالا. این سنت خدا، سنت الله فی الذین خلو من قبل، سنت خداست در مورد انبیاء قبلی هم همین طور بوده ای پیامبر. و کان امر الله قدرن مقدورا، کارهای خدا روی حساب و کتابه. پیامبرانی که الذین، اون پیامبرانی که یبلغون، تبلیغ میکردند رسالات الله، پیامهایی رو که خدا بر عهدشون گذاشته بود، مأموریتهایی رو که خدا بر عهدشون گذاشته بود، و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، و فقط از او می ترسیدن و جز از خدا از احدی نمی ترسیدن و کفا بالله حسیبا. ای پیامبر، خدا برای شما کافیه. خدا رو داشته باشید، چیزی رو خدا دستور داده شما انجام بدید. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. این آیه دیگه تصریح میکنه جنبندی داستان زید و زینبه. و پیغمبر پدر هیچ کدوم از مردهای شما نیست. اصلا پیغمبر پسر نداره، پسر یا پسرانی هم که داشت که از دنیا رفتن. پس هیچ کدوم از این آقایونی که هستن پیغمبر پدرشون نیست. پیغمبر رسول خداست، خاتم النبیین هست و الی آخر. اما آیه دیگری رو باز میخواییم بخونیم امروز انشاءالله. مشابه این آیهی که عرض کردم آیات دیگه هم هست. من الان اگر آدرس اونها رو هم پیدا کنم، بله بخونم خوب. بله، آیه سوره آل عمران رو آیه مهندس اگه زحمت بکشید بیارید، آیه 112. آیه 112 سوره مبارکه آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس و باؤوا بغضب من الله و ضربت علیهم المسکنه ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. خب از این آیه اون مقداری که برای بحث ما لازمه و ما فقط اون رو میخواییم متذکر بشیم، این واژه الا به حبل من الله و حبل من الناسه. البته این آیات اینجا، خب قبلش آیه امر به معروف و نهی از منکره، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، که باز مربوط میشه به مشارکت مردم در سرنوشت خودشون در اجرای ارزش ها. این خب خیلی روشن هست. اما اینجا بحث اهل کتابه، یعنی این آیه لن یضروکم الا اذن مربوط به اهل کتابه و این یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. اینا ضرری به شما نمیرسونن جز یه اذیت مختصری و اگرم با شما بخوان بجنگن میفرماید که فرار خواهند کرد، به مورد نصرت قرار نخواهند گرفت. ضربت علیهم الذله، این شکست گویا که بر اینها مثل یه مهری زده شده. اینما ثقفو، هر جا که باشن. بعد میفرماید راه جلوگیری از ذلیل شدن، راه جلوگیری از شکست اینه که جوامع دو تا حبل داشته باشن، یک حبلی، یک ریسمانی داشته باشن از سمت خدا، به اون ریسمان چنگ بزنن. اون آیه مشهور وحدت رو حضور ذهن دارید دیگه، و اعتصموا به حبل الله، و اعتصموا به حبل الله، چنگ بزنید به ریسمان خدا، ولا تفرقوا و متفرق نشید. این بخش دوم، و متفرق نشید، با هم باشید، این بخش دوم این آیه است. و حبل من الناس، اگر از یک سو مردم همه با هم باشن، یک ریسمانی اینجا درست بشه که همه مردم به این ریسمان چنگ زدن، از یه طرف هم بحث ریسمانی که از ناحیه خدای متعال هست، بفرمایید مردم سالاری دینی، یعنی این قسمت اتحاد مردم، وحدت مردم، همراهی مردم، یک طرف هم که بحث دین و خدا و پیغمبر و اینها هست. میفرماید تنها راه جلوگیری از شکست و ذلت و خاری و اینها اینه که متوسل بشن به خدا، قدرت خدا و قدرت مردم، ریسمان خدا و ریسمان مردم. در این صورته که گرفتار مذلت و مسکنت و اینها نمیشن و الا خواهند شد. آیه رو یه بار دیگه ملاحظه بفرمایید. ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا، مهر ذلت بر پیشانی اینها خورده هر کجا که پیدا بشه، سر کلهشون پیدا بشه. الا به حبل من الله و حبل من الناس، یه راهکار وجود داره، اینها بیان ای پیامبر به تو بگروند، با تو بیعت بکنن، لبیک بگن و بشن عضو جامعه اسلامی. پس یک جایگاه محکمی اینجا میبینیم که خدای متعال برای مردم قرار داده، به حبل من الله و حبل من الناس. خب حالا اینجا یه نکته بسیار مهمی رو ما میخواییم از این استفاده بکنیم. در واقع میخواد بفرماید که اونجا درست الان گفت که از خدا باید بترسید نه از مردم. بعضی ها اینجور استفاده میکنن، یعنی آقا مردم رو بی خیال باش، اصلا مردم دیگه خدا گفت اهمیتی نداره، تو فقط از من بترس، مردم رو بیخیال. اون آیه همچین چیزی رو نمیخواد بگه. اون آیه که حالا من ادامه میدم این بحث رو، اون آیه میخواد این نکته رو به ما بگه، از خدا بترسید. یا آیات دیگری که مثلا در باب مؤمنان حقیقی بحث میکنه، میگه ولا یخافون لومت لائم، اینا از ملامت هیچ ملامتگری نمیترسن وقتی که میخوان وظیفه الهی خودشون رو انجام بدن. منظور از این آیات این نیست که تو دستور خدا رو انجام بده مردم رو بیخیال، نه. یعنی به خاطر اینقدر دستورات اسلام در باب ملاحظه مردم، نظرات مردم، حقوق مردم فراوان هست، مخصوصا شما الان نهج البلاغه رو میخونید که چقدر زیاد، همه قرآن چقدر آیات زیاد، مثل همین آیه الا به حبل من الله و حبل من الناس، اینقدر این دستورات زیاد هست که بعضی ها فکر میکنن که در تعارض بین حکم خدا و خواسته مردم، خب ما اصلا خواسته مردم رو بپذیریم، خواسته صریح و شفاف الهی رو کنار بگذاریم. اون آیات میگه مبادا همچین کاری بکنیم، ما همه سفارشات رو درباره مردم میکنیم، درباره حقوق مردم میکنیم. اصلا انبیا علیه السلام برای نجات مردم آمدن. حضرت یوسف سلام الله علیه اصلا همه حکم دوره پیغمبریشو ببینی بخش عمدهشو میذاره که مردم رو از خطر قحطی و گرسنگی و خوشسالی نجات بده. خود پیغمبر مکرم اسلام اینقدر در راه نجات مردم تلاش میکنه که چندین آیه هست که نازل شده که ای پیامبر تو میخوای خودت رو از بین ببری، تو میخوای خودت رو بکشی به خاطر دلسوزی به مردم. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آیات آخر سوره توبه. پیامبر اینقدر دلسوز مردمه، اینقدر هوای مردم رو داره، اگر هم نگرانه مال اینه، نکنه من این دستور خدا رو انجام بدم بعد اینها با حرف زدن علیه من برای خودشون جهنم درست کنن. بله، اما خدای متعال میگه نه، تو باید این کار رو بکنی تا این حکم خرافاتی لغو بشه. خب پس بحث اینه که ضمن احترام به مردم، ضمن تلاش برای نجات مردم، ضمن دغدغه مردم داشتن و ضمن اینکه دولت سازی با حضور، مشارکت و بیعت مردم و انتخابات در اسلام تحقق پیدا میکنه، اما رهبر یک وظایفی داره، از جمله وظایف رهبر اینه که احکام الله رو باید صریح و شفاف برای مردم، البته در زمان و مکان خاص خودش، مشخص بکنه. همه احکام یک دفعه یک جا نازل نشده، به ترتیب و به تدریج نازل شده، منتها مهم اینه که به این سمت و سو بری. خب این حرفا رو از کجا میگیم؟ از اونجایی که اگر مردم در صحنه نباشند، از پیامبران هم کاری ساخته نیست. سوره مبارکه مائده رو بیارید، در سوره مبارکه مائده این رو میگم، بعد انشاءالله در خدمت عزیزان خواهم بود که ملاحظاتشون رو بفرمایند. در سوره مبارکه مائده مستحضرید ویژگیش اینه که رسول مکرم اسلام امامت رو ابلاغ کرده در روز قدیر. خب حالا در همین سوره مبارکه مائده که این مسئله آمده، یعنی ما تا سوره مائده رو میشنویم یاد قدیر میفتیم دیگه، در این سوره یه ماجرایی رو خدای متعال نقل کرده که مربوط میشه به حضرت موسی سلام الله علیه و برادرش هارون و یارانش بنی اسرائیل. خیلی این جالبه. این رو به مناسبت‌های من در جلسات دیگری گفته بودم، لذا اینجا مختصر اشاره میکنم. شما ملاحظه بفرمایید که از همین آیه 19 این از آیه 20 بحث شروع میشه. این بحث از آیه 20 شروع میشه. بنی اسرائیل بعد از اینکه از مصر رفتن جا و مکانی نداشتن، شهر و دیاری نداشتن. خدای متعال بر اینها لطفی کرد، میفرماید که و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. یکی از لطف‌ها اینه، برای شما یه سرزمینی خدای متعال مشخص کرده، گفته برید این سرزمین حاکمان جبارش رو ساقط کنید، اینجا دولتی تشکیل بدید، زندگیتون رو پیش ببرید. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم الا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. حالا ببینید قوم موسی بهش چی میگن. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها. اینجا همطوری که فرمودید حاکمان ستمگری هستند و ما وارد اینجا نمیشویم، حتی یخرجوا منها، تا این جباران از اینجا خارج بشن، ما همچین کاری نمی کنیم، اهل جنگ نیستیم. فاین یخرجوا منها فانا داخلون. چطور فرعون رو خدا غرق کرد؟ اگه یه بلایی هم سر اینا بیاره، اینا رو از این شهر بیرون کنه، ما حاضریم وارد این شهر بشیم و الا نه. بعد میگه دو نفر اونجا پادرمیونی کردن اما فایده ای نداشت. دوباره اینها گفتن قالو یا موسا انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها. آقا خیالتو راحت کنیم جناب موسا، ما وارد این شهر نمیشیم هرگز. بعد چی گفتن؟ فذهب انت و ربک، تو و خدات با همدیگه برید و قاتلا، با اینا بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا میشینیم. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی. جناب موسی دیگه مستحصل شد دیگه، نیومدن دیگه، با خدا راز و نیاز کرد، گفت پروردگارا منم داداشم، بیش از این دیگه من چیزی دستم نیست، من مالک خودم هستم و برادرم. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. فاسق یعنی نافرمان. خدای بین من و این قومی که این مردمی که نافرمانی میکنن مرا جدایی بنداز. قال فانها محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض. 40 سال ورود به اون شهر بر اینها حرام شد، یعنی نعمت خدا را از دست دادن. 40 سال سرگشته بودند در اون سرزمین. فلا تأس علی القوم الفاسقین. افسوس نخور بر قومی که نافرمانی کردن از دستورات خدا، افسوس نداریم، خودشون محروم شده. ببینید اگر مردم نیان، مردم پای کار نباشن، رهبران به تنهایی کاری رو از پیش نمیبرن، اما اگر مردم هم نیان، قهر الهی شامل حالشون میشه، چون رهبر رو تنها میگذارن. اینجا حضرت موسی رو تنها گذاشتن دیگه. احتمال داره، شاید حکمت این که این داستان در سوره مائده آمده هم همین باشه. اهل بیت نعمت خداست بر شما مردم، مواظب باشید اونها رو تنها نگذارید. ما چرا میگیم که ظهور زمانی اتفاق میفته که انتظار در مقیاس جهانی وجود داشته باشه؟ همینه دیگه. یعنی لطف الهی که صورت گرفته، امام معصوم که هست، منتها ظهور چرا اتفاق نمیفته؟ فرمود وجوده لطف، غیبته منا وجوده لطف، و تصرفه لطف آخر و غیبته منا. غیبتش به خاطر ما مردمه دیگه، اونم نه یک کشور، در مقیاس جهانی، چون حکومت مهدوی حکومت جهانی خواهد بود. اگر یک حکومت جهانی میخواد تشکیل بشه، باید انتظارش در سطح جهان شکل بگیره، باید بسته ولایت در مقیاس جهانی شکل بگیره. خب لذا فرمود که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، 8:7. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، نساء 64. اصبر علی ما یقولون و هجرهم هجرا جمیلا. ذرنی و المکذبین اول النعمه و محلهم قلیلا. و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. جن 23 قبلی مزمل آیات 11، 10، 11 و 12. بله، یا آیه 9 سوره احقاف، قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى اليك وما انا الا نذير مبين. خب این بحث به گمانم یک جلسه دیگه هم مطالبمون مونده، سعی میکنیم ان شاء الله یک جلسه دیگه این بحث رو جمع‌بندی بکنیم. آیات 58 تا 62 سوره نساء رو هم خودتون ملاحظه بفرمایید دیگه، اونها رو من از بحث کنار میگذارم، خودتون انشاءالله مطالعه میفرمایید. بله، بعضی آیات دیگه مونده که انشاءالله میگذاریم برای جلسه بعد به فضل الهی انشاءالله. بعد سراغ بحث ششم خواهیم رفت که بحث قلمرو به گستره دخالت نظام سیاسی و دولت هست. متشکرم. خب آقای دکتر بهنام ظاهرا نکته ای دارن، استفاده میکنیم آقای دکتر، بفرم.
آقای دکتر استفاده کردیم از
خواهش میکنم
مطالب شما، انشاءالله یه مقداری اینها رو بتونیم عمیق‌تر به حکمرانی متصل بکنیم.
انشاءالله
من به نظرم میرسه این محورهایی رو که فرمودی یه مقداری رابطهش رو با حکمرانی عمیق‌تر بکنید، ما بیشتر استفاده میکنیم.
بله، انشاءالله جلسه بعد بحث رو در یه چارچوب سیستمی قرار میدیم تو همین نکته. البته کل بحث سیستمی هست، ولی بحث پنجم رو دوباره در یک رویکرد سیستمی انشالله قرار میدیم تا این بحثی که فرمودید دقیق تر انشالله مشخص بشه. همین برنامه جلسه بعد ما انشالله هست حتما. یک سوالی پرسیدن که آیا حضرت موسی حکومت تشکیل داد؟ خیر، از آیه دهقان پرسیدن. نه، حضرت موسی سلام الله علیه موفق به تشکیل حکومت نشد. ماجراش هم همین آیات سوره مبارکه مائده بود که خدمت شما خوندم. یعنی اگر این مردم میپذیرفتن که همراهی بکنند و به فرماندهی حضرت موسی حاکمان جبار اون شهری رو که بهشون خدای متعال پیشنهاد کرده بود اون رو ساقط بکنند، حضرت موفق میشد یه دولتی تشکیل بده. ولی این اتفاق نیفتاد، 40 سال اینها گرفتار شدن. بعد هم که خب مستحضرید حضرت موسی سلام الله علیه از دنیا میره. ظاهرن من این رو قاطع نمیگم، ولی با تحقیقاتی که من تا حالا داشتم، ظاهرن اولین دولتی که بنی اسرائیل موفق میشه که، یعنی بعد از حضرت موسی منظورم هست، قبلش منظورم نیست، چون خب حضرت یوسف سلام الله علیه قبلا حکومت تشکیل داده بود در مصر، و اصلا این بنی اسرائیل که حضرت موسی سلام الله علیه برای نجاتشون اومد همون فرزندان یعقوب بودند که از کنعان هجرت کرده بودند یک باره به مصر، که دوازده تا طایفه بودن که یکیش در واقع همون از حضرت یوسف بود، یازده تا طایفه هم و یازده تا برادر دیگرش بودن. بعد از حضرت موسی سلام الله علیه ظاهرن اونجوری که من تا حالا در مطالعات و تحقیقاتم بهش رسیدم، اولین دولتی که تشکیل میشه دولت جناب طالوت هست که ما در بحث حکمرانی انبیاء الهی در قرآن کریم اون بحثش رو مطرح کردیم خدمت دوستان. ماجراش در سوره بقره آمده و اونجا داره که بنی اسرائیل که گرفتار مشکلات عدیده امنیتی شده بودن به پیغمبر خودشون مراجعه کردن، که اسم اون پیغمبر در قرآن کریم نیامده ولی در متون تفسیری به عنوان سموئیل ازش یاد شده. اینا به پیغمبرشون مراجعه کردن که برای ما یک فرمان روایی تو مشخص بکن تا دشمن ما رو منکوب بکنه و ما رو از دست اینها نجات بده که ما رو از خانه و کاشانمون آواره کردن. و اون پیامبر به اینها گفت که آیا قول میدید که اگر یه همچین فرمان روایی بر شما انتخاب شد از دستوراتش اطاعت بکنید؟ اینا میگن که بله، چرا که نه، با توجه به این آوارگی که ما داریم و ما رو از خونه و زن و بچه همون جدا کردن، بچه همون رو چه کردن اینا، بله ما حتما اطاعت میکنیم از این دستورات. اما وقتی که اون پیامبر به فرمان خدا طالوت رو برای اینها معرفی میکنه، اینها میگن که کی گفته که طالوت میتونه فرمان روا بشه؟ میگه خدا گفته. میگن آخر این پولدار نیست. و اونجا پیغمبرشون بهشون جواب میده که ان الله، ببینید سوال اونا اینه، آیه 247، بحث از آیه 246 شروع میشه تو سوره بقره، از 246 شروع شده تا 251 ادامه پیدا کرده، اگه خواستید انشاءالله ملاحظه بفرمایید. قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فکر میکردن که کسی که فرمان روا میشه باید ثروتمند باشه. پیغمبرشون میگه که قال ان الله اصطفاه عليكم، خدا انتخابش کرده، مشروعیت الهیه. زاده بسطتا في العلم والجسم، باید تعهد و تخصص داشته باشه، توانمندی داشته باشه، علم داشته باشه، این رو داره. زاده و بستتن فل علم یعنی دانش فرمان روایی رو بلده، ول جسم یعنی توانمندم هست، قدرت فرماندهی لشکر و اینها رو هم داره. منتها اینا یه عده نپذیرفتن، تقاضای معجزه کردن، معجزه آمد و داستان تا آخر. ظاهرن اولین دولت بنی اسرائیل بعد از رحلت حضرت موسی سلام الله علیه همین دولت طالوت هست، که بعد از طالوت هم این دولت میرسه به حضرت داوود سلام الله علیه و بعد از حضرت داوود میرسه به حضرت سلیمان سلام الله علیه، که دیگه دولت حضرت سلیمان دولتی است که از جهات مختلف مخصوصا پیشرفت‌های محیرالعقول خلاصه علمی و صنعتی و تکنولوژیک واقعا یه چیزیه که تا امروز هم بشر به اون سطح از دانش و تکنولوژی نرسیده، به گونه ای که دعوتی که ایشون از ملکه سبع بلقیس میکنه، اون قبل از اینکه پشت میز مذاکره برسه مغهور اون پیشرفت‌های تکنولوژیک حکومت حضرت سلیمان میشه و قبل از عرض میکنم ورود به میز مذاکره و نشستن در پشت میز مذاکره میگه که ظلمت نفسی انی اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. ما کی بودیم؟ چقدر به خودمون ظلم کردیم؟ نه ما، من سلیمان همه تسلیم خدای سلیمان هستیم. که این نشون میده که دولت اسلامی به لحاظ پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک چقدر باید قوی باشه، چون اینها همه میشه علامت کارآمدی دین. در واقع کارآمدی رو مردم تو همین جهات میبینن، ولی باید دولت‌های دینی تلاش مضاعفی داشته باشن در حل مشکلات مردم، مسائل مردم، و قدرت دولت در حل مشکلات و مسائل مردم در واقع سنجیده میشه. این که بتونه براشون امنیت برقرار بکنه، رفاه برقرار بکنه. در کنار امنیت و رفاه که توی همون سوره سبع اونجا داره که اینقدر امنیت فراوان شده بود که این شهرها 24 ساعته زنده بود، اصلا به خواب نمی رفتن، چون اونجا میگه سی روفی ها لیالیه و ایامن آمنین، شب و روز با امنیت هر وقت دلتون میخواد گردش بکنید، راه بیفتید، مسافرت بکنید. همه شهرها اینها قرآن ظاهره هستن، هیچ حساری ندارن، خیلی همه چی در دسترس هست. این نشون دهنده یعنی امنیت فراوان هست. وقتی که امنیت باشه خب دیگر مسائل هم خیلی به راحتی قابل حل هست. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده قرآن رو راهنما و نقشه زندگی خودمون قرار بدیم، مخصوصا در عرصه های جامعه سازی و دولت سازی. اگر ملاحظه دیگری هست باز من در خدمت اساتید محترم هستم.
بفهم رو داری کنید دکتر، من یه سوال غیر مرتبط دارم، میتونم بپرسم؟
بله چرا که نه آقای دکتر، شما همه جور سوالی میتونید بپرسید.
ببینید این ایام اخیر با این مشکل اجتماعی که به وجود اومده بر محور حجاب و پوشش و عدم خدمتون عرض کنم موضع گیری برخی از افراد صاحب فتوا و مرجع در حوزه حاکمیت، از انواع مرجعی که وجود داره، شما توضیحی دارید که وضعیت حجاب و پوشش با وجود صراحت آیات و روایات در حکومت دینی چگونه است؟ و آیا با این شرایطی که پیش میره آیا نیاز به یک فتوای عام هست یا نیست؟
ببینید بحثی که پیش آمده سر خود بحث حجاب نیست، بحث در واقع رفته روی اون مکانیزم های اجرایی و سازوکارهای اجرایی که اون حوزه حوزه افتاء نیست، اون حوزه حوزه حکمرانی و مملکت داریست. یعنی شما احکام شرعی رو میگید واجبه، اینها نماز واجبه، حجاب واجبه، روزه واجبه، اینها واجب هست. خب این یک بحثه که الان اینجا اختلاف نیست، اینجا کسی اختلاف ظاهرا نداشته باشه. یه بحث دیگه اینه که اگر کسی روزه نگرفت آیا اینجا حکومت وظیفه ای داره یا نداره؟ اگر کسی یک حکم شرعی رو رعایت نکرد، خب اینجا مراحل و مراتب و پیامد و اینها داره. این یک بحث تخصصیه که به نظرم به حوزه افتا این قسمتش مربوط نمیشه، این بحث جز احکام حکومتیه و بحث یه مقدار مفصلی هم داره. حالا من اینجا فرصت نمیشه که این رو مطرح بکنم، ولی جای دیگه مطرح کردم. ما به لحاظ حکمرانی در واقع اینجا حکمرانیمون اشکال داره. اشکالش هم اینه که ما حکمرانی خانواده رو گذاشتیم کنار و به مؤلفه های مربوط به خانواده جدا جدا میپردازیم. مثلا ما الان بحث جمعیت رو جداگونه داریم مطرح میکنیم، بحث جوانان رو جداگونه بردیم ذیل وزارت ورزش، بحث کودک و اینا رو هم که اصلا کاری نداریم. و اخیراً توی بحثی مطرح شد که این کانون فکری کودکان مثلا به کجا داده بشه و از این جور حرفا که باز من ورود بهش نمی کنم. بحث حجاب هم باید جداگونه داریم مطرح میکنیم، در حالی که اون چیزی که در سوره مبارکه نور در بحث حکمرانی خانواده مورد توجهه اینه که ما باید به خانواده توجه بکنیم و همه مسائل مربوط به خانواده یک جا باید مورد توجه قرار بگیره. جناب آقای دکتر بهنام، از یک جایی این طراحی صورت میگیره با اون ارکان و الگوی حکمرانی اسلامی که مطرح کرده بودیم. فعلا ما اینجا به لحاظ حکمرانی به نظرم دچار اختلال هستیم. نیروی پلیس نیرویی هست که میخواد جلوگیری بکنه از آسیب رساندن به مردم، از اختلال در، یعنی یه وقت تو جامعه به افراد مثلا دیندار کسانی متعرض میشن، باید پلیس مواظبت بکنه که به این افراد تعرضی صورت نگیره. اما شما حوزه تعلیم و تربیت رو باید در جای خودش پیگیری بکنید و همینطور جرمهای سازمان یافته. یعنی اگر نیروی پلیس، امنیت، نیروی انتظامی، اینا متوجه شدن که یک شبکه‌ای از فساد ایجاد شده، این شبکه داره فساد رو در جامعه گسترش میده، خب با کارهای شبکه‌ای که اینها دین و ایمان و امنیت مردم رو در مخاطره قرار میدن، با اینها باید برخورد بکنن. میخوام بگم که این یک بحث پیچیده، یک بحث مفصلیه، ولی در جامعه ما و نظام حکمرانی ما اونطوری که اصول و ضوابط حکمرانی در واقع توی این بحث ها ما معتقد هستیم که مطرح شده و باید مطرح بشه، مطرح نمیشه. ما مسائل رو که مثلا یه خانواده یه سیستم دیگه، شما باید این رو یک جا در نظر بگیرید و مورد حکمرانی قرار بدید با همکاری خود مردم، با همکاری NGO ها. این رو وقتی ما از این قسمت رها میکنیم و به اصطلاح به شکل اصولی مورد توجه قرار نمیدیم، ممکنه گرفتار عارضه هایی بشه شبیه همین چیزایی که الان شد.
آقای دکتر، من میخوام دو تا موضوع رو در مشابهت با روزه‌داری عرض بکنم. روزه‌داری یک حکم نیت داره که یه نفری که خب خواهد روزه بگیره حتما باید نیت داشته باشه. نخوردن دلیل بر روزه‌دار بودن نیست. اما ما تو جامعهمون بعضا اعلام میکنیم در ماه مبارک رمضان که این بخشها میتوانن به ارائه سرویس معقولات و مشروبات برای اون افرادی که معذورن از گرفتن روزه خدماتشون رو ارائه کنن، در حالی که باید پوشیده باشن و در انظار عمومی نباشه. این نخوردن است، روزه گرفتن نیست. در موضوع حجاب هم حجاب است و پوشش. حجاب نیاز به یک حرکتی داره که مبتنی بر یک تفکر و اعتقاد و تدین و اینهاست، اما پوشش یک موضوعی است که میتواند در مستر و بر بستر قانون شکل گرفته باشه. خب من عرضم اینها هست. امروز من داشتم میومدم تا برسم به دفتر کار، خب یه بخشی از فرمایشات شما رو هم توی راه گوش میکردم و میومدم، خب بسیار متاثر شدم از اینی که دیگه یه زمانی حرمت اینی که روسری رو انداخته بودن یا شال رو انداخته بودن دور گردنشون و حرکت میکردن، دیگه این قرب هم ریخته شده. یعنی اصلا دیگه روسری و شانی هم وجود نداره دور گردن و دور سر اون خانومی که داره میره. و بعضا داره این قرب به این منطق ریخته میشه که خب جامعه میتواند در حالی که بی پوششی رو تحمل بکنه، با پوششی هم تحمل بکنه. به عبارت دیگه اگر ما بگیم قدرت انتظامی ما در ایجاد حرمت برای افراد دیندار باید باشه، به عبارت دیگه از حقوقی هم که اونها دارن بهش تعرض میکنن و از حقوق اجتماعی نوشته شده در بعضی از مراجع قانونی هست، از اونها داره تخطی میشه و کسی در مقابل اینها حرکتی صورت نمیده. مطلب حضرت عالی این مکتش درسته که باید دست در این کار از خانواده و از کودکی و از مهد کودک و از تربیت های ابتدایی شکل بگیره تا تربیت هایی که در درون کانون های مختلفی از جمله مسجد و خانواده همسالان و خانواده آموزش پرورش و خانواده آموزش عالی و اینها صورت بگیره، اگرچه اون بستر درستی است و باید بر موضوع حجاب تاکید بکنه، اما به نظر میرسه امروز با خلط مبحث حجاب و پوشش، پوشش را هم تحت تاثیر قرار دادن. من امروز خیابون که می اومدم وضعیت فاجعه‌باری رو می دیدم. قطعا اگه اینا بر بستر حکمرانی توسعه پیدا بکنه، در آینده آنقدر این مسئله گسترش پیدا خواهد کرد دیگه، نه با قدرت انتظامی، نه با قدرت تقنینی، نه با قدرت حتی نظامی هم نمیشه اینها رو برگردن به حالت اولیه. من میخوام عرض بکنم آیا در مورد پوشش، نه در مورد حجاب، در مورد پوشش ما در حکمرانی جایی رو داریم که بایستی مراجع حکمرانی ما نسبت به اون فعالیتی داشته باشن؟
ببینید همین سوره نور رو که تاکید کردم، حالا به اضافه سوره احزاب، یعنی چند تا سوره هست که به خانواده اینها میپردازه و به ما میگه که هر آنچه در ظرف جامعه، دولت، تمدن شما میبینید، این برخواسته از خانواده هست. به خانواده بپردازید تا خانواده ها نورانی بشن. خب فی بیوت اذن الله ان ترفع، بحث بیت، بیوت مهم میشه که از خروجی اینها چیه؟ میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، خروجی اینها میشن آدمهای نورانی. اینا وظایف کیه؟ اینا وظایف حکومت دیگه. یعنی اگر ما به لحاظ حوزه خانواده دچار افسار گسیختگی بشیم، پایداری خانواده دچار اختلال بشه، آمار طلاق مثلا افزایش پیدا بکنه و چه و چه و چه، شبیه آقای دکتر بهنام، یه سیلیه که از یه جاهایی شروع شده، بعد ما کاری نداشتیم نداشتیم نداشتیم، بعد الان میریم وارد خونه ما شد. خب بعد ما میریم جلوی خونمونو، حالا میخواییم مثلا یه سدی مانعی درست کنیم که این آب وارد خونه نشه. خب این آب وارد خونه میشه و شما فقط اونجا داری خودت رو خسته میکنی که اینجا میخوایی مثلا جلوی این رو بگیری. عرض من اینه که وقتی ما بحث خانواده رو بی پناه رها میکنیم، مثلا کاری الان مسئول خانواده تو کشور کیه؟ این ما مثلا وزارت ورزش و جوانان داریم، یعنی وزارت خانواده نداریم، یعنی یک جایی نداریم که متمرکز، مثلا یک معاونت زنان و خانواده تو حوزه ریاست جمهوری داریم که من و شما هممون میدونیم که خب کسی مصوبات اونجا رو خیلی چیز نداره، اونجا هم خیلی مثلا به هر حال امکاناتی و توانمندی مثلا تا حالا نداشته که به هر حال، یعنی به اشخاص بر نمیگرده، به خود اهتمامی که در سطح کلان مثلا، در سطح مجلس، در سطح قوه مجریه، اصلا بحث خانواده. ما ساختارهای اداریمون عمدتا ساختارهای برگرفته از نظام حکمرانی غربیه، عمدتا میگم ها، مثلا اونا چون وزارت خانواده ندارن ما میگیم لازم نیست ما داشته باشیم، اونا چون تو این حوزه مسائل براشون اهمیت نداره ما هم فکر میکنیم لابد برای ما هم مثلا اهمیتی نداره. میخوام بگم یک بحث پیچیده و بحث پردامنه، باید تخصصهای مختلف بنشینن. یعنی ما اول باید بپذیریم که اینجا یک مشکلی داریم، وقتی مشکل رو قبول کردیم بعد باید بیایم ببینیم اینو چجوری حل بکنیم، یعنی یه ایده ای مطرح بکنیم برای حل اون. ایده که مشخص شد بعد بریم سیستم برای این بسازیم، سیستم ها رو که مشخص کردیم بعد بدیم دست مجریات و بیا برو اجرا بکن. ما فعلا هیچ کدوم اینا رو نداریم، یعنی اینجا هیچ کدوم از این. خیلی جالبه دیگه، همین بحث حالا قبل از این ماجراها چند سال بود که مطرح بود که مثلا یه دختری یا یه خانومی که میخواد یه پوشش مناسبی داشته باشه، میخواد واقعا با حجاب باشه، این میره تو فروشگاه ها که لباس مناسبی برای خودش مثلا پیدا کنه، مثلا مانتو مناسبی پیدا کنه، اینه نمیتونه پیدا بکنه. خب ولی ما به این کاری نداریم، یا نمیتونه که نمیتونه دیگه، به ما چه، ما فقط میگیم که تو باید مانتو مثلا مناسب بپوشی. خب از کجا بپوشه؟ آیا اون قسمتش رو ما مثلا مورد توجه قرار؟ نهایت یک نمایشگاهی می اومدیم، اخیراً هم این کار رو کردن دوستان ما دیگه، یه نمایشگاهی که بله انواع و اقسام لباس‌های اینطوری هست، ولی آیا از اینها حمایت کردید بره وارد مثلا خط تولید بشه، اینها بیاد به دست مردم برسه. یعنی هم که کسی، یعنی اون گروهی رو، باز میگم من اینجور میگم، میگم شما الان اون گروهی رو دریابید که میخوان با حجاب باشن، میخوان پوشششون مناسب باشه، این اگر به بازار مراجعه کرد و پوشش مناسبی پیدا نکرد که از اون استفاده بکنه، شما چی میگید؟ یعنی راهکارتون چیه؟ پس یک چرخه هست آقای دکتر بهنام، شما که اینا رو از من بهتر بلدید البته، یه چرخه هست. یه نکته دیگه هم براتون بگم دیگه به عنوان پایان این بحث. ببینید، ما میگم ما صندلی مثلا احتیاج داریم، اینو برای تناسب میان ساختارها با وظایف میخوام بگم. بعد میگه خب صندلی احتیاج داریم، بریم به یه نجار سفارش بدیم آقا برای ما صندلی بساز. بعد میرن پیش نجار میگن آقا ما 100 تا صندلی فلزی میخواییم. آقا اشتباهی اومدید شما، صندلی فلزی اگه میخواید باید به آهنگر مراجعه کنید، نجار صندلی چوبی میتونه تحویل بده. یا طرف میره میگه من 100 تا صندلی پلاستیکی میخواییم. آقا باز اشتباه مراجعه کرد. اگه جنسش میخوای پلاستیک باشه، نه نجار به دردت میخوره نه آهنگر، باید به پتروشیمی ها مراجعه کنی، یه جای دیگه باید مراجعه کنی. ما میان فاعل ها، میان نهادها که امور رو به عهدهشون میسپریم، با نوع سفارشمون خیلی وقتا تناسب برقرار میبینیم نکردیم. یه بحثی رو بیه، مثلا همین که شما از نظر حکمرانی میدانید دیگه، مثلا شما بیایید یک مطلبی رو مثلا میگید به 20 دستگاه واگذار کردیم، خب مسئول کیه؟ مسئول نداره. خب این نظر حکمرانی وقتی که همین بحث مرکز تصمیم گیری که این همه ما چند جلسه اصلا داریم دربارش صحبت میکنیم همینه دیگه. یعنی شما در هر بحثی باید یک مرکز تصمیم گیری داشته باشید، همونطور که در کل جامعه یه مرکز تصمیم گیری دارید. یه جاهایی مرکز تصمیم گیری خداست، اونجایی که حکم شرعی مشخص شده. یه جای مرکز تصمیم گیری خود مردمن، اونجایی که چیزی مشخص نشده میشه کارهای مختلفی کرد. مثلا شما توی شهرها میگید مردم شورای شهر تشکیل میدن، این شورای شهر میاد مطابق ذائقه مردم اون شهر رو برایش شهرداری انتخاب میکنه و برنامه سالانه تصویب میکنن و اون شهر رو مطابق ذائقه مردم میبرن جلو دیگه. چون اونجا که مثلا شما یه حکم شرعی خاصی راجع به مثلا شهرسازی ندارید، یعنی بخش عمدش در حوزه غیر متعینها قرار میگیره، در حوزه امور جزئی و متغیر قرار میگیره که متناسب با مصالح شهر و شهروندان مثلا باید تصمیم گرفته بشه. رضا اینجا بحث یه بحثیه که خیلی پیچیده هست و نمیشه مثلا با دو سه جمله یا با دو سه ساعت مثلا بحث رو جمع جور کرد و یا ارائه کرد. ولی از منظر حکمرانی عرض میکنم که ما حکمرانی خانواده رو باید در دستور کار قرار بدیم و مسائل خانواده رو همه رو ذیل همون بحث حکمرانی خانواده باید قرار بدیم، براش متولی هم مشخص بکنیم که اون کار رو هم پیش ببره هم ازش توضیح خواسته بشه. فعلا یه همچین چیزی وجود نداره و برخوردهای غیر سیستماتیک و غیر حکمرانی و جزئی ما با پدیده ها پاسخگوی اون مشکل و نیازی که ما در میدان داریم در واقع نیست. امیدواریم انشاءالله این توجه حاصل بشه.
کاملا درسته. من خواستم به همین نقطه برسیم که ما یک مبحثی رو در حوزه مرجع حکمرانی یا مرجع امنیت در حوزه حکمرانی قبلا داشتیم و مرجع در حوزه اتفاقات اخیر رو آیا میتونیم تبیین و تعریف بکنیم و مسئولش کنیم که پاسخ خوب باشه در مقابل این کار که در انتهای مطالبتون به همین نکته اشاره کرده و ممنون از توضیحات.
اینها جایگاهشون آقای دکتر مجلسه، مجلس قوی، ما میگیم مجلسیه که بتونه مسائل مردم رو حل بکنه. مجلس قوی مجلسیه که وقتی وزیر میره اونجا رأی اعتماد بگیره، به وزیر بگه که این برنامه رو ما میخواییم تو بری اجرا بکنی، نه اینکه به وزیر بگه تو برنامه تو بیار. اینات دارید؟ این برنامه به وزیر باید بده، یعنی این آمادگی رو داشته باشه بگه این برنامه رو ما داریم. چون مجلس وظیفش چیه؟ مجلس مهمترین وظیفش همین بحث یکی شایسته سالاری رو در کارگزاران عالی نظام تضمین بکنه، یکی هم بحث برنامه رو دیگه. مرجع تصویب برنامه ها مجلسه. اگه وزیری رو احساس میکنه ضعیفه، نباید بهش رأی بده. اگه متوجه شد که نه این قویه و فرد مناسب برای این کاره، ما میگیم اینجا مجلسه که شایسته سالاری رو تضمین کرده. و بعد هم باید برنامه داشته باشه که آقا شما آدمهایی که میخوای به کار بگیری باید اینها شایسته ترین ها باشن در کار خودشون، و اگر شما از این برنامه‌ای که ما بهت میدیم تخطی کردی باید پاسخگو باشی. خب مجلس برای چی اجازه داره خودش طرح بده؟ لایحه مال دولته. بله اگر دولت هم فرصت داشت تونست توی این چیزا همراهی بکنه چه بهتر. مجلس در رأس امور است اگر به وظایف خودش عمل بکنه. مهمترین وظایفش همین سیستم سازیه. آقا در نظام اسلامی، در جامعه اسلامی مهمترین هسته جامعه خانواده است. ما از خانواده هسته مهمتر در درون جامعه اسلامی نداریم. خب الان این هسته بی سرپناهه دیگه. یعنی کسی درباره این هسته، درباره مهمترین سلول بگیم، مهمترین هسته جامعه سازی اسلامی بگیم، هر تعبیری خواستید بفرمایید، این رو کسی رو نداریم. کار مجلسه. مجلس باید بیاد روی این فکر کنه، برنامه‌ریزی کنه. اگه واقعا مثلا لازمه که اینجا یه وزارتخونه تأسیس بشه، خب وزارتخونه تأسیس بشه. نسبت به خیلی از مسائل دیگری که ما داریم این بحث مهمتریه. مثلا شما الان برای ورزش وزارتخونه دارید، ولی برای خانواده ندارید، حتی سازمان هم ندارید. شما یه ستادی هست، یه شورای هست که اونم کسی عرض کردم، یعنی آنچنان جایگاهی مجلس براش در نظر نگرفته که اون یه چیزی که خود دولت مصلحت دیده یه جایگاهی مثلا درست کرده، که خب عملا هم عرض کردم که مثلا شما ببینید بحث ورزشگاه ها و حضور زنان در ورزشگاه، اینو ما یه دفعه میاد میشه یه مسئله مستقل. مال اینه که اون بحث خانواده رو ما توجه نکردیم که ببینیم آیا چون این مسئلهی به استحکام خانواده کمک میکنه، خانواده رو ما تمام برنامه ریزی هامون باید حول خانواده باشه و از پایگاه خانواده باشه. یعنی اگر شما برای ورود به ورزشگاه ها هم میخواید بحث بکنید، باید اینجور بحث بکنید آیا به خانواده ها اجازه حضور بدیم یا نه. یک خانواده، پدر، مادر، بچه ها، همه با هم بگیم بله ما یه بخشی داریم ویژه خانواده ها، میتونن توی ورزشگاه خانواده ها با هم بیان اونجا در یه بخشی مثلا بنشینن، این ورزش رو مثلا تماشا بکنن. میخوام بگم بس خیلی فرق میکنه تا اینکه ما بگیم که دختران بیان، زنان بیان، یا بگیم خانواده میتونه بعضی از جاها بیاد، بعضی جاها خانواده نمیتونه بیاد. نمیدونم ویژگی های دی بحث باید از سطح کلان و از طریق مجلس پیگیری بشه و حل بشه، که خب امیدواریم که این اتفاق بیفته. یعنی فعلا بحث حکمرانی تو کشور ما باز اون هم سرش بیکلاهه، یعنی تقریبا جایی به شکل متمرکز و جامع عهده‌دار این امر نیست، ولی جای قانونیش همون مجلسه، پارلمان هست که برای این مسئله فکر بکنه و این اشکالات و ایرادات رو برطرف بکنه.
بله خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. حالا وقتم گذشته، اگر که دوستان فرمایشی ندارن جلسه رو، جناب استاد شما فرمایشی جلسه رو با ذکر صلوات به پایان ببرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا. خدا نگهدار.